بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه شمیم ظهور از رادیو قرآن در خدمت شما هستیم. بنده عباس شیشه‌گر در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین تقی حاتمی هستم. در قسمت اول برنامه به این بحث رسیدیم که علت اصلی غیبت امام زمان علیه السلام سریست از اسرار الهی. خواهش میکنم راجع به این جنبه سر بودن، راز و رمز غیبت حضرت بیشتر برای ما توضیح بدید.
بله، تو این زمین ما روایت متعددی داریم، از جمله روایتی از آقا رسول الله که به جابر ابن عبدالله انصاری میگه، میفهمد که یا جابر، ان هذا لامر من امر الله و سر من سر الله مدفی عن عباده فایاک و شک فی امر الله فهو کافر. ای جابر، بدون که این جریان، این امر، این موضوع امری از امور خدای متعال هست، سری از اسرار خدای متعال هست و خدای متعال این رو از بندگان خودش پوشونده. بر حذر باش، مراقب باش که تو این موضوع شک نکنی در امر خدای متعال که بحث قیام، بحث ظهور، بحث تشکیل حکومت امام زمان علیه السلام هست. در این موضوع شک نکنی که فهو و کفر، که اون کفره. حالا من این نکته رو اینجا عرض کنم خدمتون. موضوع شک حکم یک بیماری رو در وجود انسان داره. اگر کسی شک رو در وجود خودش تبدیل به علم کنه، تبدیل به یقین کنه، خیلی خوبه. اما اگر این شک در وجود انسان بماند و حالا به تعبیری بهش زمان بخوره، تبدیل به یک بیماری میشه که درمانش سخت میشه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید شمران رو، مرحوم شهید آوینی رو، اینا یه تعبیر قشنگی دارن در مورد شک. میفرمایند که شک معبر خوبی است و منزل بدی است. یعنی شک تو امور دینی اگر به دادش برسیم و تبدیل به دانشش کنیم، خیلی خوبه. اون شک ما رو به یک یقینی و به یه دانشی رسونده. و اگر به شک کاری نداشته باشیم، تو وجودمان بماند، این در مسائل دینی ایمان انسان رو از بین میبره. این یه روایت که تصریح به سر بودن و غیب بودن جریان غیبت امام زمان علیه السلام کنه. یه روایت دیگه ای هم داریم، البته باز روایت هم هست غیر از اینها، از امام صادق علیه السلام به یکی از اصحاب خودش به نام فضل هاشمی. حضرت میفهمد که ان لصاحب هذا الامر غیبتا لا بد منها یرتاب فیها کل مبتلا. برای جریان ظهور غیبتی است که در این جریان چاره از این نیست. کسانی که دنبال اهل باطل هستند، اینا به شک و تردید میفتند و حتی سر از انکار در میارند. این آقای فضل هاشمی میگه از آقا سوال کردم که ولما جعلت فداک، این غیبت چرا اتفاق میفته، چی میشه که غیبت اتفاق میفته؟ از علت غیبت سوال میکنه. حضرت فرمودن که لامر لم یؤذن لنا فی کشفه لکم، به خاطر یه امری که، یه دلیلی که ما اجازه نداریم اونو به شما بگیم، کشفش نباید بکنیم. تو ادامه میفرماد ان وجه الحکمت فی ذلک لا ینکشف الا بعد ظهوره کما لم ینکشف وجه الحکمت فی ما آتاه الخضر الا وقت افتراقه ما. این جریان حکمت، وجه غیبت و حکمت غیبت کشف نمیشه مگر بعد از جریان ظهور امام زمان علیه السلام، کمان که جریان کارهای حضرت خضر علیه السلام که با حضرت موسی میرفتن و در قرآن ذکر شده تا لحظه جدایی موسی از خضر علیه السلام بر اونها کشف نشد، گفته نشد بعد از جدایی. فرمودن جریان حکمت یا علت ظهور هم همینه، در زمان ظهور علت اصلی غیبت فاش میشه. بعد تو ادامه امام صادق علیه السلام میفهمد که یبن الفضل ان هذا الامر امر من امر الله و سر من سر الله و غیب من غیب الله. آی ابن فضل، بدان که جریان ظهور، جریان غیبت امام زمان علیه السلام، امری از امور خدای متعال، سری از اسرار الهیه و غیبی از غیبهای خدای متعاله. و متا علمنا انه عز و جل حکیم، وقتی که ما پی بردیم که و قبول کردیم که خدای متعال، خدای عز و جل حکیم است، کار عبث بیهوده انجام نمیدهد، حکیمانه کار میکند، صدقنا به ان نفعاله کلها حکمتون و ان کان وجهها غیر منکشفن. این که پس پذیرفته ایم همه کارهای خدای متعال از رو حکمته، اگرچه وجه اون حکمت برای ما کشف نشده باشه، روشن نشده باشه.
این شکی که ما ازش منع شدیم، با توجه به فرمایش شما اینطور من متوجه میشم که اصل شک کردن چیز بدی نیست، چون تا من شک نکنم که دنبال علم نمیرم. پس اون چه نوع شکیه که ازش منع شدیم؟ من مگه میتونم توی شک بمانم؟
بله، گاهی انسان نسبت به موضوع بی تفاوت میشه، شک میکند اما دنبال رفع شک نمیره. چرا؟ چون احساس نیاز نمیکنه و این شک تو وجود اون میماند. تو مسائل زندگی عادی ممکنه چندان خودشو نشون نده، اما این موضوع اگر سرایت کنه به مسائل دینی، به اعتقادات انسان، اگر فرض کنین انسان شک کنه اصلا قیامتی هست یا نه، اگر شک کنه که انسان مثلا یه موضوع دینی، نماز صبح مثلا دو رکعت هست یا نه، بعد دنبال این موضوع نره، بی تفاوت باشه، آرام آرام این موضوع در ذهنش میماند، رسوب میکند و اگر به موقع به دادش نرسه، به تعبیری اگر رسوب کنه این شک در وجود انسان، اون شک به وجود ایمان میفته و ایمان انسان رو شروع میکنه به خوردن، از بین بردن، سست کردن. و از اونجا که انسان غفلت داره و موضوعات دینی رو چندان بهش اهمیت نمیده، در طول زمان یه زمانی چشم باز میکنه میبینه نسبت به خیلی از موضوعات شک داره. دیگران میگن با قطع و یقین هم میگن، اما این احساس یقینی و احساس نسبت به اون موضوع نداره و این اثر اون شکی که مانده است و اثر خودش رو روی ایمانو گذاشته. لذا این موضوع، یعنی بحث شک در مسائل دینی خیلی حساسه، ممکن تو مسائل عادی برای کسی اهمیتی نداشته باشه.
پس من اجازه دارم شک کنم، ولی باید تلاش کنم که این شک رو تبدیل به یقین کنم.
البته شک نیاز به اجازه نداره، شک میاد.
چون آخه حدیثی که فرمودید، حضرت فرموده باشن که شک در امر غیبت کفر است.
این کنایه از این است که شما سعی کن و حتما و باید علم کسب کنی، اعتقادتو قوی کنی، نه اینکه شک نکن. چون دست من نیست که شک میاد. شک کجا میاد؟ زمانی که علم من ناقصه، تردیدی در من ایجاد میکنن که آنچه را که دارم نسبت به اون موضوع متزلزل میشه. شک این موقع میاد، من باید برای رفع این شک تلاش کنم. لذا حالا به تعبیر امام علیه السلام به زبان دیگه میگه حتما علم داشته باش، اینکه شک نکن، نه اینکه دست تو باشه. شک از دست انسان خارجه، ریشه شک علم ناقصه، ریشه شک جهل، عدم معرفته. نکته اول اینه که روایت میفهمد که لامر لم یؤذن لنا فی کشفه لکم، امام علیه السلام میگونه میفرماید. این نشون میده که منظور از سر بودن اونه که حکمتهای غیبت برای ما پوشیده است، وگرنه خود ائمه خبر دارن از جریان اون سر و به خاطر مصالحی که وجود دارد اجازه گفتنشو ندارند و در زمان ظهور آشکار میشه. این نکته معلوم شه، اهل بیت خبر دارن از جریان علت اصلی غیبت. نکته دوم که میفهمد سر من سر الله، این دوتا معنا میتونه داشته باشه، یا ناظر به این معناست که ائمه بنا ندارند همه حکمتهای غیبت رو مطرح کنند و بازگو کنند، بلکه برخی از امور رو تا زمان ظهور عقب میندازند و باید به تعبیری پنهان بماند، یا به این معناست، یا به این معناست که هنوز زمینه گفتن این سر، این دلیل، این حکمت فراهم نشده و به تعبیری دیگه فهم این اسرار زمینش موجود نیست. لذا اهل بیت فهمیدن این سری از اسرار الهی است و اگر زمینش فراهم بشه، آدمش پیدا بشه، اون سر گفته میشه، کمون که خود اهل بیت میدانن، مثل جریان حضرت موسی و حضرت خضر. اگر حضرت موسی علیه السلام میتوانست ادامه بدهد، حضرت خضر قطعا قبل از جدایی اسرار رو بیان میکردن. و نکته آخر روایت که میگه وقتی که ما فهمیدیم خدای متعال حکیم است، پس پذیرفتیم که همه افعال خدای متعال حکیمانه هست و اگرچه دلیل شما ندونیم، این نشون میده که ما باید خداشناسیمون و توحیدمون قوی باشه، علمی باشه، از روی اعتقاد درست باشه، نه اینکه پدرم مادرم توی خانوادم بوده گفتن منم پذیرفتم. این نکته اول. نکته دومی که روحیه تعبدی ما هم باید بالا باشه، به طوری که اگر یه جایی آمد در اونجا علت رو به مصالحی به ما نگفتن، فقط گفتن انجام بده، فقط گفتن بپذیر. این روحیه اطاعت پذیری و تعبد ما نسبت به خدای متعال و نسبت به اهل بیت علی مسلم باید انقدر بالا باشد که بگه خب چون خدا میگه میپذیرم، خدا که حکیمانه سخن میگوید، حکیمانه کار انجام میده، پس حتما یه حکمتیه، فعلا مصلحت نیست من بگه. این روحیه تعبد با ما در ما قوی باشه، چون این موضوع خیلی مهمه. گاهی آدمو فکر میکنن که هر کسی طاقت شنیدن هر شبهه ای رو و هر سوالی رو داره و میبینی که گاهی افراد خودشون رو عمدن و عملا در معرض شبهه قرار میدن و این شبه مثل ویروس میفته به جون اعتقادات و به جون ایمانشون. خب اونام طبعا توان مقابله با این ویروس رو ندارن و کم کم این ایمان ضعیف میشه، این ایمان خورده میشه، کار میکشه به جایی که طرف آروم آروم ترک واجبات میکنه، مثلا نمازشو نمیخونه. توی برخی از روایات داریم که نفر شب مؤمن است، صبح ایمان خودش رو از دست میده. اینجا قابل لمسه، اینکه فقط پای شبکه‌های ماهواره‌ای، پای اینترنت، پای شبکه‌های اجتماعی معاند دین میشینه، حرفا رو میشنوه، خودش که نمیتواند تحلیل کند یا وقت ندارد یا حوصله نداره تحقیق کنه، بر از کسی دیگه بپرسه، اون شبهه ها هم میریزه تو ذهنش، ایمانش هم که انقدر قوی نیست، علمش هم که انقدر بالا نیست، اون شبهه اثر میذاره. آرام آرام میبینی طرف صبح میگه خب راست میگه ها، همین که راست میگه یعنی شبهه اثر گذاشته. معلوم میشه هر کسی نباید در معرض شبهه و سوال خودش قرار عمدن نباید قرار بده، باید حالا به تعبیری اون لباس، اون زره، اون چیزی که مانع از نفوذ شبهه تو وجود انسان میشه باید اونو داشته باشد، بعد وارد میدان شبهات و سوالات بشه.
این نکته ای که فرمودید تعبدی، ما باید یه سری چیزها رو قبول بکنیم، این در حیطه فروع دینه یا در حیطه اصول دین هم راه داره؟
اصول دین یه جزئیاتی داره، یک اصولی داره، اون اصول طبعا انسان باید با تحقیق به دست بیاره، ولی همون اصل گاهی جزئیاتی داره، مثلا بحث قیامت، معاد. ما معاد رو جز اصول دین میدانیم و با تحقیق میپذیریم، اما گاهی درباره معاد جزئیاتی مطرح میشه، قطعا این رو ما نمیتونیم با عقل درکش کنیم و به دست بیاریم. اینو چجوری میپذیریم؟ میگیم چون پیغمبر خدا، چون امام معصوم تو جزئیات معاد به ما گفته ما میپذیریم، انشالله میریم اونور میبینیم. ولی الان روحیه تعبد من میگوید جزئیات اصول دین رو بپذیر، چون دسترسی بهش ندارم.
در حیطه فروع هم همینطوره؟
توده فروع که عمدتا مسائل فقهی، احکامی، مبناش تعبده، اصلا فقه بر مبنای تعبده. مسائل دیگه مثل اخلاقیات، مثل مسائل اینطوری هم با تحلیل و بررسی انسان میتونه برسه بهش.
با توجه به توضیحاتی که فرمودید، یک شاید حالا شبهه‌ای به ذهن میرسه، اونم این که اگر حکمت غیبت امام زمان علیه السلام یک سریست از اسرار الهی، اون وقت تلاش برای زمین سازی ظهور حضرت چه معنا میتونه داشته باشه؟ دست خداست دیگه چرا ما تلاش کنیم؟
بله، نکته خیلی مهم و ظریفه و سوال به جایی هست. ما اگه جریان غیبت رو مثل یه رشته و یک ریسمان در نظر بگیریم، این دو سر داره، یه سرش دست خدای متعاله در آسمان است و یک سرش هم در زمین به دست بندگان خدای متعال است. اگه این بنده ها به وظایف خودشون در بحث زمین سازی ظهور و بستر سازی برای ظهور عمل کنند، خدای متعال از باب لطف و رحمت خودش و از باب اون وعده‌ای که داده و از باب وظیفه خودش موانع ظهور رو بر می‌داره و حادثه شریف ظهور رقم می‌خوره. به تعبیر دیگه، به فرمایش قرآن کریم که در آیه 11 سوره مبارکه رعد می‌فرماید: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اگر این تغییر انفسی اتفاق بیفتد، خدای متعال تغییر کلان رو رقم میزنه، منتها مشروط به تغییر انفسی. ولذا قطعا تلاش ما برای تقدم ظهور و عدم تلاش ما در تأخیر ظهور اثر داره. به تعبیر ملای رومی در مثنوی معنوی خودشون: اندر این ره می تراش و می خراش تا دم آخر دمی فارق نباش. یعنی ما تمام تلاش خودمون رو میکنیم، گر گران و گر شتابنده بود، آن که جوینده است یا بنده بود.
بسیار عالی، ممنونم از تشریف فرمایی حضرت عالی و پاسختون به سوالات. استاد، به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. من از شما تشکر میکنم و از شنوندگان محترم هم ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودند.